وارد اندکی که همو حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفجوی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند نمیتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه کوشش میکنیم مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را مرور کنیم. از گزارش تازه ریچارد بن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، 4 سالگی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان و نیز در گذشت پنکچوداس که آهنگهایش روی زبان شمار زیادی از افغان هاست. امیدوارم من ژکفر احمدی را تا پایان این برنامه همراهی کنید. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آجندای 55مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ناوقت پنجشنبه جا داشت، جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغانها توسط طالبان روان است. آقای بنت هنگام ارائه گزارش تازه‌اش گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان تقاضای مشترک داشتند، اینکه حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند. در بخش از سخنان آقای بنت آمد که طالبان به خاطر پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستاده اند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فورا و بدون قید و شرط رها شوند.
پیش از سخنرانی آقای بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یک توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند، اما او واضح نکرده که چگونه حمایت در کار است. به گفته آقای بنت، افغان ها همواره در تماس با او می خواهند که برای پایان نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کمک کند، جایی که به باور او تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه نشست عقب درهای بسته را در مورد افغانستان برگزار کرد بدون حضور نماینده ای از افغانستان. در برخی از نشست‌های قبلی، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اشتراک کرده. استفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که روزمیری دیکارلو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاسی با اعضای شورای امنیت در مورد افغانستان و نشست دو روزه دوحه با میزبانی انتونیو گوترش معلومات داد. آقای گوترش هم در نشست شورای امنیت حضور نداشت. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست‌های 18 و 19 فوریه در دوحه بود. انتظار می‌رفت که در نشست شورای امنیت این سازمان در بخش گزینش نماینده ویژه پیشرفت‌های حاصل شود. اما پس از نشست استفن دوجارک گفت که جدول زمانی در این بخش وجود ندارد.
That process is ongoing.
پروسه ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من آموخت که وانمود نکنم که یک جدول زمانی دارم. اما می دانم که موضوع بسیار جدی گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلان میکنیم.
گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل است که در ماه نوامبر پارسال منتشر شد. یک ماه پس از نشر این گزارش شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار گزینش نماینده ویژه برای افغانستان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان فوراً به قطعنامه شورای امنیت واکنش نشان داد و گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. روسیه و چین از کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دادند. این دو کشور به تازگی همراه با موزامبیق و الجزایر بیانیه مشترک 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز امضا نکردند. در این بیانیه که پیش از نشست عقب درهای بسته شورای امنیت در مورد افغانستان منتشر شد، از طالبان خواسته شده که همه سیاست‌ها و فرمان‌های به گفته ایشان تبعیض آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کنند. در بیانیه همچنان آمده است که در صورت فراگیر بودن پروسه سیاسی و رعایت شدن حقوق همه افغانها به شمول دختران و زنان، صلح پایدار در افغانستان برقرار شده می تواند.
باید واضح شود که صلح پایدار، ثبات و انکشاف در افغانستان تنها در صورتی به دست می آید که یک پروسه سیاسی همه شمول با احترام به قانون و حقوق بشری همه افغانها وجود داشته باشد. پروسه‌ای که در آن به تمام حقوق زنان و دختران به طور کامل احترام شود و صدای افغانها شنیده شود.
این در حال است که چند روز پیش از نشست شورای امنیت در مورد افغانستان و یک روز پس از نشست دوحه در باره افغانستان، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. حکومت طالبان همواره پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده و گفته که تسلیم فشارهای بیرونی نخواهد شد. در این میان نتیجه آنچه تلاش برای تعامل مثبت میان طالبان و جامعه جهانی به شمول ایالات متحده خوانده می شود زیاد روشن نیست. ایالات متحده از چیزی که یک مانع چشمگیر در برابر تعامل مثبت با طالبان می خواند خبر می دهد. ادامه بازداشت شماری از شهروندان آمریکا از سوی طالبان در افغانستان. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت روز چهارشنبه از این مانع در یک نشست خبر بری سخن گفت.
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته به شمول دیدار با نمایندگان طالبان بر آزادی فوری و بدون قید و شرط آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کرده و گفتند که این تنش ها مانع قابل ملاحظه در تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند آمریکا در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون CBS آمریکا چند پیش به نقل از یک مقام آن کشور که خواسته بود نامش افشا نشود گزارش داده بود که در حال حاضر 6 شهروند آمریکا از جمله رایان کوربت در بند طالبان هستند. آن سو از آزاد شدن یک شهروند 84 ساله اتریشی از زندان طالبان خبر رسید. هوربت فریتز با پادرمیانی قطر از بند طالبان رها شد. بیایید بیشتر در این گزارش ببینیم.
حکومت طالبان این شهروند 84 ساله اتریشی را که ماه گذشته بازداشت کرده بود رها کرده. وزارت خارجه اتریش گفته است که هربرت فریتز با میانجیگری دولت قطر از بند رها شده.
نمیخواهم بگویم که زندگی چگونه بود. شما میدانید. با این حال خوشحالم که اینجا هستم و همچنین از قطر سپاسگزارم.
رسانه های اتریش پیش از این آقای فریتز را بنیانگذار یک حزب راستگرای افراطی معرفی کردند که سال 1988 فعالیت آن ممنوع شده است. هربرت فریتز در مقاله زیر نام تعطیلات با طالبان متهم به سفیدنمایی از کارکرد آنان نیز است.
برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. در 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان، دو طرف یکدیگر را بر رعایت نکردن این توافقنامه مهم متهم کردند. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت طالبان به تعهد خود برای اشتراک در گفتگوهای معنادار بین الافغانی عمل نکرده. گفتگوهایی که به گفتهش به یک سیستم سیاسی فراگیر بیانجامد. اما طالبان استدلال میکنند که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و ایالات متحده را به نقض این توافقنامه متهم میکنند. این توافقنامه در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. گلابودین غبار در این مورد گزارش تهیه کرده.
با گذشت 4 سال از توافقنامه جنجالی دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان، هنوز پرسش ها درباره چگونگی این معامله و پیامدهای آن وجود دارند. سفیر پیشین امریکا در افغانستان رونالد نیومن در این مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که توافق دوحه یک معامله خوب نبود.
فکر میکنم معامله بدی بود. در آن زمان هم فکر میکردم که معامله بدی بود. احتمالات موجود بود. معامله اولی مبتنی بر شرایط بود. یعنی اگر طالبان با تعهداتشان پابند نمی بودن و وارد مذاکرات بنیادی نمی شدن، ما مجبور نبودیم که آن را دنبال کنیم و بیرون شویم. اما این احتمال کمرنگ شد. اول به این دلیل کمرنگ شد که آقای ترامپ نیروها را سریع‌تر از آنچه که لازم بود از افغانستان خارج کرد. بنابراین طالبان باور نداشتند که ما شرطهای گذاشته شده را اجرا کنیم. و البته رئیس جمهور بایدن تصمیم نهایی را در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفت. از دید من نباید چنین میکرد.
توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده در اصل راهگشای برگشت طالبان به قدرت دانسته می شود. شماری از کارشناسان نیز به همین باور هستند.
کچیر د دوحه تړون نه وای مونږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه ده ترلاسه کړی. اتمکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل، خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره، د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابله توان نه درلود.
توافقنامه دوحه که پس از 11 دور گفتگو در 29 فوریه سال 2020 در قطر به امضا رسید، بیرون شدن نیروهای امریکایی و متحدانش از افغانستان، استفاده نشدن خاک این کشور علیه منافع امریکا، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش‌بس از بخش‌های مهم این توافقنامه بودند. 2 هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، در 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و به قدرت برگشتند. اکنون با گذشت 4 سال بارها طالبان به نقض این توافقنامه متهم شدند. اتهام‌هایی که طالبان نیز علیه ایالات متحده آمریکا می‌بندند. به باور آگاهان، آنچه ظاهراً در نتیجه خروج پر هرج و مرج آمریکا در افغانستان و جامان، فروپاشی نظام جمهوریت، دستاوردهای مانند حقوق زنان، آزادی رسانه، فروپاشی نیروهای دولتی، فرار صدها هزار نفر از افغانستان و رکود سرسام آور اقتصاد افغانستان بود. حضور و تقویت گروه های هراس افغان در افغانستان از پرسش های مهم دیگر هستند. در زمان امضای توافقنامه دوحه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و اما خروج کامل نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در زمان رئیس جمهور جو بایدن اتفاق افتاد. سخنگوی رئیس جمهور بایدن به تکرار به پاسخ به انتقادها درباره خروج از آمریکا گفته است که توافقنامه دوحه در زمان رئیس جمهور ترامپ امضا شد و رئیس جمهور بایدن نمیتوانست آن را عملی نکند.
از رادیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خانواده الیاس محمدی پناهجوی افغان که بر اساس گزارش ها در تهران کشته شد عدالت می خواهد. عبدالرحمن پدر الیاس بر رادیو آزادی گفته که جسد پسرش را بر روز شنبه در هرات به کاک سپرد.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گفه؟
اما با او با او بی با افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لقمه نونی.
در ایران همراهی کی بود الیاس؟
همینجا باید اون فامیلا ما یک دوست بچه دیگه خود همراه بود. بناره هم با پیشی بود.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چرا قم خبر شدین؟
بناره با ما زنگ زد. بناره با ما زنگ زد گوده الیاس از تیر از پول پرد کده وضا کرده همینطور. بناره بیام خود جنازه هم که بیام با افغانستان حالی باز اون وکیل کدیم. به ایران حالی این روز به تیران رسیده. جنازه الیاس به تیران بود در روز یک روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان تینجی با بزنیش کردیم. 12 شو به تیران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
آه ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیته بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
با افغانستان بند مینفش. ولسوالی اومی بود و قریه بند مینفش.
خب در ایران باز برادرش که امرایش هست او چی گفت؟ امرای مقامات ایرانی گپ زده؟ پلیس چی گفته؟ شهرداری چی گفته؟
امروز به تهران رفته بیداد تالی زن نزده چی کار کرده خودی.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
با گزارش شماری از رسانه ها الیاس محمدی در 20 ماه دلو به قتل رسید. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران گزارش داده که محمدی از سوی مرد از پل نیایش تهران به پایین پرتاب شد. چهار روز پس از اعدام علنی دو تن در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی، استادیوم شهر شبرغان نیز صحنه اعدام یا به گفته طالبان قصاص مرد دیگری بود. در بیانیه ستر محکمه حکومت طالبان آمده است که نظر محمد 2 سال پیش فرد را با استفاده از چاقو کشته بوده است. هرچند در بیانیه ستر محکمه طالبان آمده است که این مرد از سوی محاکم سگانه حکومت طالبان مجرم شناخته شده بود، برخی از منتقدان میگویند که این چنین اعدام ها با قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار نیست. روشن هم نیست که نظر محمد وکیل مدافع داشته است یا نه. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای احکام اعدام در محضر عام را مجازات ظالمانه و غیر انسانی خوانده. جرمی لارن سخنگوی این کمیشنری گفته که طالبان فوراً این روند را متوقف کنند.
از مقام های دیفکتوی طالبان می خواهیم که به طور عاجل از تطبیق حکم اعدام دست بکشند و به طور فوری اقدام کنند تا مجازات اعدام به طور کل ممنوع شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 تا کنون 5 تن در ولایت های جوزجان، غزنی، لغمان و فرا اعدام یا به گفته طالبان قصاص شدند. افغانستان در این روزها شاهد برفباری‌های سنگین است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که حداقل 9 تن در جریان این برفباری‌ها جان باختند. غور یکی از سردترین ولایت‌های افغانستان سنگین‌ترین برفباری را در چند سال گذشته تجربه می‌کند. شماری از باشنده‌های غور ویدیوهایی را به رادیو آزادی فرستادند که نشان می‌دهد ده‌ها مواشی نیز زیر برف مانده و جان دادند. همچنان تعدادی از شهرهای افغانستان برای ترافیک بسته شده، از جمله شهرهای سالنگ. برفباری همچنان تطبیق کامپاین پولیو را در شماری از ولایت‌ها مختل کرده. از اشغال بخش‌های از اوکراین توسط روسیه 2 سال گذشت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد. این جنگ تا به حال ده‌ها هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون‌ها تن را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس خبری در کیف روز شنبه گذشته گفت که 31,000 پرسنل نظامی اوکراین در این جنگ کشته شدند.
31,000 українців загинуло, військових загинуло в цій війні.
31,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته شدند. نه 300,000 یا 150,000 یا هر چیز دیگر که پوتین و اطرافیان دروغگوی او میگویند. اما به هر حال این یک ضایعه بزرگ برای ماست. آن سو 180,000 سرباز روسی نیز کشته شدند.
روسیانی загинуло їх 180,000.
اما روزنامه نیویورک تایمز امریکا ارقام کشته شدگان پرسنل نظامی اوکراین را به نقل از منابع امریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود خیلی بیشتر خوانده و گفته که نزدیک به 70,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته و بیش از 100,000 تا 120,000 سرباز اوکراینی دیگر زخمی شدند. با گذشت 2 سال از جنگ، شماری از تحلیلگران به این باورند که حمایت متحدان غربی اوکراین از کیف تا حد کاهش یافته و علاقمندی برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین در کشورهای غربی کم شده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اما در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که متحدان ناتو به حمایت بیشتر از اوکراین متحدند.
Yes, absolutely. We can expect that.
بله، کاملا می توانیم انتظار داشته باشیم که همپیمان‌های ناتو تلاش بیشتر خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که اوکراین پیروز می شود، زیرا همپیمان‌های ناتو این نکته را به وضاحت بیان کردند. این کار تنها در همسویی با اوکراین نیست، بلکه برای امنیت خودمان نیز مهم است. وقتی من به پایتخت کشورهای عضو ناتو سفر می کنم و رهبران را ملاقات می کنم، بالای این نکته پافشاری می کنم که کمک آنها برای اوکراین احسانمندانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بالای امنیت خود ماست و کمک های ما به طور روزمره در میدان جنگ تغییر می آورد. شماره از همپیمان ها این را فراموش کردند. می دانید در نخست ما فکر می کردیم که روسیه شاید در روزها و یا هفته های اول اوکراین را کاملا اشغال کند، اما عکس آن ثابت شد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حمایت خود را از اوکراین بیشتر می سازیم.
جان باختن بیش از 100 تن هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه با واکنش‌های جهانی به همراه شده. خبرگزاری از اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که این افراد در تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی فلسطینیانی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند کشته شدند. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل از تحقیقات در این مورد خبر داده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که در پیوند به کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در غزه به تحقیقات مستقل نیاز است. آقای گوترش گفته که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این میان وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندب حماس گفته که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. پس از حمله 7 اکتبر حماس به بخشهایی از اسرائیل که با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری بیش از 240 تن انجامید، درگیری در غزه آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اگر معامله در مورد رهایی گروگان‌ها از سوی حماس حاصل شود، اسرائیل علاقمند خواهد بود که در جریان ماه رمضان جنگ را در غزه به حالت تعلیق در بیاورد. با ادامه جنگ نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در غزه وجود دارد. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 576,000 نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند. و در گذشت پنکج اودهاس از غزلسرایان برجسته و پرطرفدار هند، علاقمندانش به شمول مردم افغانستان را اندوهگین کرد. او 26 فوریه در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که پنکج اودهاس از یک بیماری دراز مدت رنج می برد. او چندین جایزه معتبر بین المللی را هم به دست آورده بود. پنکج اودهاس نه تنها در کشورش بلکه فراتر از مرزهای هند در کشورهای مثل افغانستان هم محبوبیت خاصی داشت و مردم زیاد علاقمند شنیدن غزلهایش بودند. اما راز محبوبیتش در میان مردم افغانستان در چه بود؟ از محبوب الله محبوب، غزلخوان معروف افغانستان پرسیده ایم.
عرض کنم که پنکج اودهاس واقعا یک ویژگی در افغانستان داشت. مخصوصاً ویژگی در افغانستان این بود که پنکج اودهاس، گرچه که از غزل در افغانستان قبلا هم وجود داشت، غزل سرای از هندوستان و پاکستان مثل فرانس میدی حسن خان، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان که هم کلاسیک میخوندن، غزل طلعت محمود از هندوستان نامده بدن افغانستان، ولی اینا بسیار در یک جمعیت خاص مشهور بدن. یعنی غزل در افغانستان یک جمعیت خاص میشه تا دو وقتا خاندان شویی به سلاح به ایش دو یکی داد آدم های خاصی که نیچی بدن آم مردم به غزل اصلا آشنایی نداشتن، ولی سبک غزل اندیره در افغانستان زیاد که آم ساخت. امی غزل هایی که وقت پنکج اودهاس خوند، پنکج اودهاس او راستی واقعا غزل بسیار ساده خوند، تا در هندوستان هم به ریتم خوند، به میلودی های خوند که بسیار آم پسند بود. چرا غزل و امو یک تعداد از جوان های از بقام مردم افغانستان شناختن که غزل، چون ناهنگ های رفاند که زیادتر آم پسند بود، یعنی غزل های رفاند مثلا اشارش یا خود ریتم میلودیش مثلا بسیار ریتم های بلندبد یا بسیار سلو نبود، بسیار تمپویش بسیار پایین نبود، در تمپوی تیز خواند مثلا و اشار را خواند، اشار غزل هایی بود که بسیار عام میفهمید به مانوش. خودم یادم میاد که من زیاده روی نشه زیاده گویی نشه در محافل برادرهای اهل اونود که میرفتم، یعنی اون دوی افغانستان ما، اونجا باز من میخواندم آهنگ هایش که روختم و یک آهنگ بسیار مشهور بود، یکی کتن هلاخ گذر بود، یکی ایک طرف اسکاگر ایک طرف میکده، ولی بود از روسی خواندن زیادتر عامش ساخته میخواندن که شما میگین که چی تیاییه. ای روسی بسیار مشهور ساخت در افغانستان و ای آهنگش در هندوستان و تقریبا در منطقه که غزل میشنیدن و به خواندنهای هندی علاقه داشتن بسیار مشهور شد، چون مرکز ای درد داشته که باز افغانستان ای درد تازه آمده بود، زیادتر مورد پسند قرار گرفت.
کتن هرا گزل تولی دور سات چلو، کتن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو، کتن ہے راہ گزر تھوڑی دور
با زمزمه شیرین محبوب الله محبوب با پایان این برنامه رسیدیم. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.